بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. خدا را شاکریم که در محضر کلمات ائمه هستیم، اون هم در کنار مسجد شریف حضرت معصومه سلام الله علیها، در آستانه شهادت امام کاظم علیه السلام هستیم. ما در جلسات گذشته حدیث امیرالمؤمنین رو داشتیم توضیح میدادیم، اشاره‌ای بکنم به فرمایش حضرت امام کاظم علیه السلام. حضرت فرمودن اجتهدوا، شما کوشش بکنید که ساعتتون، این ساعت از لحظه شروع می شود تا قیامت هم که ساعته، خیلی تعبیر عجیبیه، ساعت اصطلاحی که ما به دقایق خاصی میگیم ساعته، این یکی از مصادیق ساعته. ساعت در اصطلاح روایات ما و آیات ما از لحظه شروع می شود تا لحظاتو، تا ساعت و تا ساعت و تا بفرمایید ایام و تا سنوات و تا هسته، تا جایی که میرسیم به ساعت مطلقه. حالا انشاءالله در تفسیر معنی ساعت رو توضیح خواهیم داد. حضرت فرمودن تلاش بکنید ساعت شما 4 ساعت باشد. ساعتن لمناجات الله، یه ساعتی رو برای نجوای الهی قرار بدی، که الان ماه مبارک رجب ماه نجواست و این ساعت رو حضرت مقدم داشتن. لحظاتی را، لذا مناجات از لحظات شروع میشه تا، البته عنایت دارید، من تذکری هم عرض کنم که اون چه که در مناجات مهم است زمان مناجات نیست، چه هست؟ کیفیت مناجاته. البته اگر انسان بتونه جمع کنه بین زمان طولانی و بین حال طولانی و مقام طولانی، خیلی مطلوبه، اما اونی که بیشتر مطلوب است نشاط در عباداته. لذا حضرت حق فرمودن لا تقربوا الى الصلاه و انتم در حال سکسالا و بفرمایید سکارا وارد نماز نشوید، یعنی با توجه باید، با کسالت نباید وارد شد، با بفرمایید بی توجهی نباید وارد شد. این ساعت اول انشاءالله برنامه ریزی بکنید. این حدیث عجیبیست. و حضرت ساعت دوم رو فرمودن ساعتن لعمر المعاش، یک شما تا معاشی نداشته باشید معادی ندارید، از دنیا مزرعت الاخره، من لا معاش له لا معاد له، برای امر معاشتون هم برنامه ریزی کنید. و ساعت سوم حضرت فرمودن و ساعتن لمعاشرت کن، یک ساعتی هم برای عشیره شدن شما، چون انسان فردیست که داره جمع میشود، کثیر میشود، و در این کثیر شدن خطر الهاکم التکاثره، لا اله الا الله، خطر الهاکم التکاثره. لذا در کثرت‌های کمی اگر انسان به کثرت کیفی برسد در کوثر قرار می‌گیرد، نه در تکاثر، و اون دیگه یه چیز دیگری، تا برسه به الکوثری که خودش درش ارفاع است. غرض این که انسان تنهایی است که جمع می‌شود و در این جمع شدن نیاز به چه دارد؟ به معاشرت دارد. حضرت فرمودن در این معاشرتتون کسانی رو انتخاب کنید که با شما سنخیت دارن، لذا وقتی که سنخیت پیدا شد انسان میشه انسان متقلب. لذا در این معاشرت هم اخلاق نهفته هست هم عرفان، و باید بیشتر توضیح داده بشه. الان گذرا دارم محضرتون عرض میکنم. و در ساعت چهارم حضرت فرمودن ساعتن للذات کن، چون اصلا زندگی یعنی لذت، زندگی یعنی لذت، منتها نه لذت دنیایی، نه لذت حسی، که لذت حسی هم به عنوان بالعرض مطلوب دیگه، اما لذت اونی که مطلوب است لذت چه هست؟ لذت عقلی. بله، همونی که در روایات آمده است، اگر معنی ترک لذت بدانی لذت نفس لذت ندانی. اونایی که دیگه میرسن به جایی که دیگه بله توجه به اینها ندارن، گرچه که اینا هم هست. و بعد حضرت جالب اینه که در فرمایششون امام کاظم علیه السلام فرمودن این ساعت چهارم بستر و مقدمه و زمینه و گام میشود برای ساعتهای دیگر. خیلی عجیبه این معنی اعتداله، این معنی اعتداله، یعنی لارغبانیت فی الاسلام، لارغبانیت فی الاسلام. برای همین در اسلام گفت من در میان جمع و دلم جای دیگر است. برای این برنامه ریزی بکنید، اگر در میان جمع بودید و دلتون جای دیگر بود به حضور میرسید. رضا در بحث شرع اسماء مولانا به حمد الله رب العالمین که شبهای جمعه در محضر عزیز هستیم گفتیم، همین هفته هم اشاره کردیم، هفته های پیش هم گفتیم که حضور معناش این نیست که انسان توجه به الفاظ و مفاهیم الفاظ داشته باشد تا در نماز. این هست، این هست، اما به این معنا نیست که آدم معانی الفاظ رو بداند. بله این هست، اما حضور آن است که ارتباط لفظ و معنا و انتقال به حقیقت را بدانه و به خصوص به جایی برسد که کلیه حقایق یک حقیقت بیشتر نمی شود. این خیلی اینه که حضور میاره. و خدا رحمت کنی جمله از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنیم. ما اگر به این برسیم، اگر برسیم که ناظر و حاضر بر همه کارهای ما حضرت حق است، اون موقع دیگه ما میتوانیم بفهمیم و بدانیم که به تعبیر حدیث گذشته‌ای که در روزهای گذشته میخوندیم لا میراث کل ادب، میرسیم به جایی که میراثی همانند ادب نیست. ادب یعنی چی؟ ادب یعنی این که واژه ادب ما رعایت حدود اشیاء رو داشته باشی، نسبت اشیاء رو داشته باشی. لذا انسان به قدری که موجوداته موظف به رعایت آدابه. حرف مهمی دارم محضرتون عرض میکنم، شما یک نفرید اما به لحاظ نسبتهایی که به شما داده میشود شما چندین نفر و نفرات میشوید. رضا اینه که انسان همیشه در حال چه هست؟ در حال تکاثره. ازدواج میکنه یک کثرت، بچه میاد یک کثرت، نوه میاد یک کثرت، درس میره یک کثرت، رفیق پیدا میکنه یک کثرت، بازار میره یک کثرت، سلام علیک. مرتب ما در حال چه هستیم؟ در حال کثراتی. اگر در این کثرات، آخرین عرضم، اگر در این کثرات ما نسبت حقیقیمون رو با حقیقت واحده یعنی حضرت حقم نکردیم، ما مؤدب به ادبی، ما مؤدب به ادبی. جانم به قربانشون حضرت استاد علامه حسن زاده قدس الله نفسه الزکیه، ایشون میفرمودن آقا جان من اولین ادب، ادب مع الله. ما موظف به ادب مع الله هستیم، اصلا تمام ادبات یعنی ادب مع الله، ادب مع الله. ما اگر این ادب مع الله رو داشتیم، و اولین ادب اینه که آدم وقتی نسبت به یک بزرگ ادب رو رعایت میکنه، هر چی که بگه گوش میکنه، حرفش رو شنوایی داره، حرف و ازش سلام دارید محاسب به حکم الله بالخیر، حرف و ازش شنوایی دارد و میشنود، این معنی ادبه. بزرگترین ادب ادب معلاه و بالاترین مصداق ادب معلاه این است که خداوند من و شما را دوست داشت، انسان مورد محبت خاص خداوند است و رحمت خاص خداوند است، و چون که دوست داشته چه کرده؟ میگه این کار رو بکن، این کار رو نکن. اوامر و نواهی مظهر محبت الهی، و آنی که امتثال میکند نماد ادب معلاه. لذا من عرضم اینه که انشاءالله تبارک و تعالی برای این ادب معلاهتون تقاضا میکنم بله برنامه ریزی بکنید. اگر برنامه ریزی کردید انشاءالله و هزارون انشاءالله به جایی میرسید که میتوانید بگید ما وفای به اوامر الهی داریم، میشید انشاءالله تبارک و تعالی مصداق والذین آمنوا اوفوا بالعقود. وقتی که اینجوری شدیم عهد الله را دیگه رعایت میکنیم. آخرین عرض، ببخشید دیگه در روزهای پایانی تقریبا ماه مبارک رجب و این ماه رحمت هستیم، و آن این که عزیزه من ارتباطتون رو با وجود نازنین امام زمان قوی بکنید، ارتباطتون رو با وجود حضرت قوی بکنید، و پیشنهاد میکنم بهتون این زیارتنامه بعد از نماز صبح رو داشته باشید. زیارتنامه بعد از نماز صبح، اللهم بلغ مولای صاحب الزمان صلوات الله علیه ان بله جمیع المؤمنین و المؤمنات. این یک احدیث، یک بیعتیث، یک بفرمایید احدیث. این رو انشاءالله داشته باشید که نماد رعایت ادب ما با ولی هست که ماه مبارک رجب هم ماه ولایت. رزقنا الله ایانا و ایاکم، سلام خالصانه عرض میکنیم محضر این ولیمون. السلام علیک یا ولی الله یا صاحب الزمان، و محضر حضرت پدر جناب حضرت معصومه. السلام علیک یا موسی بن جعفر، و محضر ایشون. السلام علیک یا فاطمه، برای جمعی هم که در جمع حاضر نیستن از طرف اونها هم سلام میدیم ان شاء الله. ببخشید وارد بحث فقه بشیم. ماشاءالله تغییر حالات انسانه. تغییر حالات بهترین دلیل بر رعایت ادب معلاه، و انسان خودش هم متوجه میشه که آره. و همونی که در بحث شهر اسماء نمیدونم تشریف داشتید یا دنبال کردید، انسان هر چی که ذاکر و اسماء الهی باشه، از همین ذکر لفظی هم دلیل بر رعایت ادبه، چون خودش یکی از مصادیق ذکر یاد آوری است. ما باید با الفاظ سر و کار داشته باشیم تا به مفاهیم برسیم، با مفاهیم سر و کار داشته باشیم تا انشالله به حقایق برسیم، تا به حقیقت برسیم، تا به حقیقت واحده برسیم. این همه وابسته به هم دیگه هستن. انشاءالله که روزی هممون بشه انشاءالله، انشاءالله تبارک و تعالی. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 21 تحریر بودیم در بحث بانکداری اسلامی، در کتاب و شرکه، و در مسئله تقسیم، و به خصوص در تقسیم مال موقوفه. خب در جلسات گذشته عرض کردیم که معمولا اجماعی بین علما همه نظرشون اینه که لا تجوز و قسمت الوقفه بین اربابه، تقسیم وقت بین صاحبان وقت جایز نیست. حضرت امام همین رو فرمودن. بعد یه استثناء زدن ایشون، فرمودن مگر جایی که وقف در حال تخریب باشه یا قرار باشه تبدیل به احسن باشه، اونجا تقسیم جایزه. بله، معدلهی برای عدم تقسیم وقف عرض کردیم. اولین دلیل این است که اصلا تقسیم در وقف منافات با خصوصیت وقف داره. چه شما وقف رو به معنای حبس بگیری، چه به معنای عدم ملکیت بگیری، چه به معنای این بگیرید که بله وقف یک به عبارت بهتر منع تصرفه، در عین حال تقسیم منافات با این داره، چون کسی که مالی رو وقف میکند در مال وقفی معناش این است که جز این که این مال برای خدا باشد و در اختیار افراد خاصی باشد بالاشتراک، چیز دیگری در نظرش نیست. چون میدانید دیگه الان وقتی که بحث مال المشارکه رو داریم و بحث شرکت در اموال رو داریم و وقف مشارکتی رو داریم، بیشتر یکی از مصادیق چه هست؟ جاییست که وقف بر اولاد باشد، واقفی، پدری یا کس دیگری آمده چه کرده؟ مالی رو بر اولادی و بر افرادی وقف کرده، همه اینها درش شریک هستن. و تازه فرقی در این بین موجودین و بین معدومین نیست، یا به تعبیر خودمون بین سلسله اول و سلسله دوم و طبقه اول و طبقه دوم و سوم نیست، یعنی بین فرزندان اول و نواها و نوادگان تفاوتی نیست. و تقسیم معناش اینه که این خصوصیت مال که باشد؟ مال یه عده خاص باشد و این منافات داره. این یه دلیل. دلیل دومی که باز گفتیم تقسیم وقف جایز نیست در بعضی از کلمات آقایان فقها هم بود، این بود که وقف خاص به موجودین نیست، بلکه غیر موجودین رو هم شامل می شود. و وقتی که ما بیاییم وقف رو در بین بچه های اول تقسیم بکنیم، به نسبتی تقسیم بکنیم، این منافات با حقوق دیگران دارد. این هم دلیل دوم. و در وقف هم آقایان نظرشون اینه که تا بطن اول و نسل اول باشه به بطون بعدی و به نسل های بعدی نمی رسد، دلو یک نفر باشه در وقف اولاد. توان در استفتایی هم که از ما کرده بودن جواب دادیم که اگر مال موقوفهی باشد برای فرزندان اولاد باشه، بر اولاد باشه، تا اولاد اولیه و نسل اولیه. حالا البته دیگه می دونید این وقف هم گاهی وقتا وقف عامه، گاهی وقتا وقف خاصه، یعنی نسبت به کل اولاده، بعضی وقتا نسبت به اولاد ذکوره، بعضی وقتا برای اولاد دختر و بقیه، این طبق اون چیزهایی که بفرمایید وقف میکنن. این هم دلیل دوم. پس به عبارت بهتر دلیل مشترک بودن وقف و مال برای همه اینها این است که تقسیم درش جایز نیست. دلیل سومی که باز ثابت میکنه که وقف تقسیمش جایز نیست، این تفاوتی است که در بطونه، تفاوتی است که در نسل ها، و به عبارت بهتر در نسل حاضر و نسل غایبه، در بچه های امروز و بچه های آینده. گاهی وقتا میبینید مثلا بفرمایید اونی که الان اومده براشون وقف کرده دو نفر هستن، خب مال باید به تساوی تقسیم بشه، نصف نصف بشه. و گاهی از اوقات در نسل بعدی وقتی که میرسیم چه میشود؟ سه نفر میشود. اینجا دیگه تقسیم به نصف نیست، یا عکسه، یا در نسل اولی سه نفر در نسل دومی. این تفاوت بین بطون دلیل بر این می شود که وقف جایز نیست. باز من اجازه بدید بعضی از کلمات آقایان فقها را محضرتون خوندیم. بله، در مسئله سوم حضرت امام سفر رو مطرح کردن، تحریف عبارت رو خوندیم در جلسه‌های گذشته که از فضای مجازی بعد داشتیم پخش می‌کردیم. حضرت امام، بله عبارتشون رو خوندیم در مسئله 21، ملاحظه فرمودید دیگه تکرار نمی کنیم، میخوادم دوباره تکرارش کنید؟ نه لازم نیست. بله. در اقوال علما بودیم که آیا جایز هست و جایز نیست. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در صاحب مفتاح، در مرحوم آصف جواد عاملی در مفتاح جلد 21 صفحه 79 عبارتشون این بود، ایشون فرمودن و تصح و قسمت الوقفه من التلقه هازا مما لا اجد فیه خلافا فل باب، بله و باب القضا و باب الشرکه و باب الشفعه اذا لم تشتمل على رد من جانب صاحب التل و ظاهر التذکره فی الباب و مجمع البرهان الاجماع على ذلك، که ببینیم آیا قسمت جایزه. به عبارت بهتر، خب مثلا بفرمایید الان اونی که وقف کردن، مثال بذاریم در مثال روشن بشه، یک پاساژی است، یک مغازه است یا یک زمینی است، این رو وقف بر اولاد کردن، خیلی هم مبتلا به، خیلی هم الان مبتلا به، الان خیلی از اموال همین قوم و شهرها واقفین وقف بر اولاد کردن. خب آیا در اینجا اگر خواستیم تقسیم کنیم چگونه تقسیم کنیم؟ به خصوص اگر یه قسمتی بیشتر باشد، یه قسمتی چه باشد؟ یه قسمتی کمتر باشه، به قول بازاری ها یکی ارزونتره یکی گرونتره. خب اینجا باید چه کار کنم؟ باید تن به تعدیل و رد بدن. خاطرتون هست در همین بحث مشارکت ما رسیدیم گفتیم تعدیل و رد یکی از اقسام قسمت و افراز قسمت و مشارکت. خب وقتی که اینجوری شد، میان این زمین رو که تقسیم میکنن ارزانتر و گرانتر میگیرن، اونی که گرانتر است باید تن بدهد به چی؟ به اونی که ارزانتره. اونجا باید چی کار بکنیم؟ خب ما وقف چه بود؟ وقف اون بود که مالی حبس میشد. حبس میشد یعنی چی؟ یعنی از فروش، از اجاره به هر جهتون در منافع اشکال نداره، اما در انتقال عین و خصوصیات دیگر مال وقف جایز نبود، مگر اون شرطی که همه آقایان فقها میگن در حال نابود شدن و تخریب شدن باشه، که یا تبدیل به احسن باشه، که اونجا بله اجازه هست، حالا با اجازه حاکم یا با اجازه متولی و اینها. حالا اگر اینجوری باشد، ما میاییم تعدیل میکنیم و رد میکنیم، یعنی به عبارت بهتر قیمت میکنیم، قیمت رو میسنجیم، میگیم این مال اینقدره، اون مال اینقدره. حالا که میخوایم تقسیم کنیم بین دو اولادی که موقوف علیهم واقف هستن، موقوف علیهم واقف هستن، اینجا وقتی که تقلید صورت بفرمایید تعدیل صورت گرفت، یه قسمتی از مال میشود تلق. در اصطلاح فقه اگر تلق رو دیدید در کتابهای وقف، یعنی مالی که به عبارت بهتر به ضرورت تقسیم یا به ضرورت نسبت یا به ضرورت استفاده موقوف علیهم شده چی؟ شده آزاد. چون این تا آزاد نشود در ملک دیگری به عنوان منفعت و غیر قرار نمی. البته یه بحثی هم هست که آیا وقف خروج ملکیت یا نخیر ثبوت ملکیت، یه بحثی است که در کتاب وقف هم بحث شده و دیگه دقت داری. خب مرحوم محقق در جامع المقاصد، محقق کرکی، در جلد 9 صفحه 13 عبارتشون اینه و تصح قسمت الوقفه من التر. این من التر یعنی چی؟ یعنی از مالی که به نسبت آزاد شده و دیگه الان به ضرورت باید بین افراد تقسیم بشه. الا ان یتزمن ردن الى تلق منه لان ذالک یستدعی خروج بعض الوقفه ان حکمهی، بر این ردن الاتلقه. تلقه الهی در اینجا که عبارت اومده یعنی منت تلقه، حالا اله اومده الهی در اینجا یعنی منت تلقه، باز چه که این رده هست تلق باشه و این خروج وقف از چه هست؟ از بعضی از جهات وقف بشه، چون واقف وقتی که یک مالی رو وقف میکنه ولو بر فرزندانش، معناش اینه که فرزندان را ممنوع و تصرف در ملک اینها میکنه. حالا وقتی که تلقه شه با این جهت ولی اشکال داره. وقت تمام شد از من؟ بذارید به دلیلش اینها باشه برای جلسه دارم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.